اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس امی هستم با اخبار این ساعت. رهبران طالبان به مذاکراتشان با زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح در افغانستان، ادامه خواهند داد. این موضوع در ملاقات بین آقای خلیلزاد و هیئت امراهش با شیر محمد عباس استانگزی، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر و 5 تن دیگر از مقامات ارشد آن گروه اعلام شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ارتباط به نشست دوحه گفت که دو جانب روی خاتمه بخشیدن به حضور خارجی ها در افغانستان و یافتن یک راه حل سال آمیز به مسئله افغانستان با هم صحبت کردند. شیر محمد عباس استانگزی گفت که این یک دیدار مقدماتی بین هیئت 8 نفره امریکایی با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر بود. یک مقام ارشد دیگر طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که خلیلزاد از طالبان تقاضا کرده است که یک آتش‌بس 6 ماهه را قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که به تاریخ 20 اکتبر آغاز می شود اعلام کنند. این مقام گفت که در برابر آن طالبان از حکومت افغانستان می خواهند تا جنگجویان آنها را از تمام زندانهای آن کشور آزاد ساخته و سربازان خارجی را که در کنار سربازان افغان می جنگند سریعا از میدان جنگ خارج سازد. این مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود گفت که دو طرف تقاضاهای طرف مقابل را نپذیرفته، اما برای یافتن یک راه حل برای ختم جنگ در افغانستان توافق کردند که در آینده باز هم ملاقات‌های داشته باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ملاقات با اندرو برانسون، کشیش آمریکایی که بعد از 2 سال حبس در ترکیه آزاد شده است، گفت که رهایی و برگشت این کشیش به کشورش یک گام بسیار بزرگ در بهتر شدن روابط بین واشنگتن و انقره خواهد بود. روابط بین امریکا و ترکیه که اردو عضو ناتو می باشند، با حمایت امریکا از جنگجویان کرد در شمال سوریه و پلان ترکیه برای خرید سیستم دفاع هوا از روسیه کشیده شده بود. زندانی بودن اندرو برانسون به یک موضوع مرکزی در بحران روابط بین ایالات متحده و ترکیه مبدل شده بود و رئیس جمهور ترامپ در واکنش به عدم رهایی شهروند آمریکایی از زندان در ترکیه، تعرفه‌های تجارتی را بر آن کشور وضع کرد، اقدامی که منجر به سقوط پول رایج ترکیه گردید. برانسون از دهه 1990 در ترکیه زندگی و کار می‌کرد، اما 2 سال قبل این کشیش آمریکایی به اتهام کمک به هواداران فتح الله گولن و حزب کارگران کردستان بازداشت و زندانی گردید. اندرو برانسون همواره اتهامات علیه خود را رد کرده است. در درگیری نیروهای استخباراتی ایران با گروهی از تجزیه طلبان کردی در کرمانشاه، 2 کرد کشته شد. اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی پارس ایران گزارش داد که از محل اقامت تجزیه طلبان کردی مهمات و اسناد به دست آمده که نشان می دهد این افراد از جانب چند کشور عربی حمایت می شدند. قبلا ایران امارات متحده عربی و عربستان سعودی را متهم کرده بود که از تجزیه طلبان در ایران حمایت کرده و می خواهد آشوب را در آن کشور برپا کند. ادامه اخبار. نیروهای نجات بحری اسپانیا میگویند جسد 3 پناهجو را در آبهای مدیترانه پیدا کرده و بیم آن میرود که 17 پناهجوی دیگر که قایقشان در شرق تنگه جبل طارق پیدا شده است نیز غرق شده باشد. نیروهای بحری اسپانیا 36 مرد را که اسرای اعظم آفریقا میباشند از عین قایق نجات دادند. در مجموع به روز جمعه 509 مهاجر که با 15 قایق کوچک از افریقا به جانب اروپا روانه بودند، توسط نیروهای اضطراری بحری اسپانیا نجات یافتند. در یک انفجار انتحاری در یک رستوران در شهرک بیدوای سومالیا و حمله با بم دستی به هتل در نزدیکی محل انفجار حداقل 15 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شد. یک مقام امنیتی سومالیا به اسوشیتد پرس گفت که امکان بیشتر شدن تلفات جانی می رود، زیرا وضع بسیاری از مجروحین وخیم است. گروه الشباب که وابسته به القاعده است مسئولیت این حملات را پذیرفته است. الشباب می گوید هتل را هدف قرار دادن که مالک آن محمد عدن فارگیتی، یک وزیر پیشین حکومت سومالی است. فارگیتی همچنان یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سومالیا در انتخابات ماه نوامبر در آن کشور است. با گزارش یک روزنامه طرفدار حکومت ترکیه، مقام‌های ترکی صدای ضبط شده از کشتن جمال خاشقچی، گزارشگر عرب تبار را که بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد، در اختیار دارد. روزنامه سبا گزارش داد که تحقیقات درباره ناپدید شدن خاشقچی نشان می‌دهد که ساعت دستی او که به اینترنت وصل بود، لحظات را که او تحت تحقیق و شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده، در حافظه ساعت اپل واچ ثبت شده است. قرار این گزارش ساعت خاشقچی با تلفن آیفون وی مرتبط بود و او قبل از ورود به کنسولگری تلفن خود را به نامزد خود سپرده بود که در بیرون از کنسولگری انتظار می کشید. گفته می شود ساعت آیفون آنچه را ضبط کرده بود با آیفون و آی کلاود منتقل کرده است. مقام های ترکی آنوس موجودیت صدای ضبط شده از کشته شدن گزارشگر عربستان سعودی را تایید نکردند. و به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، زغال سومالیا که صادرات آن منع می باشد و میلیون ها دلار عاید برای گروه الشباب است، در بسا موارد از طریق ایران به خریداران آن می رسد. در حالی که 6 سال از منع قرار دادن صادرات زغال سومالیا توسط شورای امنیت ملل متحد می گذرد، سالانه حدود 3 میلیون خریطه مملو از زغال سومالیا به خارج صادر می شود. گزارشی که کارشناسان سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کردن نشان می داد که مقصد اصلی این صادرات سومالیا که عمدن کشور صادر کننده را گانا و یا ساحل عاج می نویسند، به ایران فرستاده شده و از آنجا در خریطه های سفید به نام زغال ایران و امارات متحده عربی و عمان فرستاده می شود. زغال تولید شده در سومالیا زغال چوب است که از درختان آکاسیا تهیه می شود و در کشورهای خلیج به خاطر بوی خوش آن در موقع کباب کردن و یا استفاده در چلم ها خریدار زیاد دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در آستانه انتخابات پارلمانی افغانستان، نگرانی های مردم در مورد برگزاری انتخابات به صورت شفاف و بدون تقلب افزایش یافته است. در یک ابتکار جدید، سازمان مند یک اپلیکیشن به نام ایواچ را طراحی کرده که عملا به شما قدرت آگاهی دهی از جریان انتخابات، ثبت آرا و مستندسازی تقلب های احتمالی را می دهد. همکارم سحر عظیمی با محمد رضا هاشمی، یکی از بنیانگذاران این سازمان، جویای جزئیات بیشتر شده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
اپلیکیشن ایواچ طرحش از 6 ماه قبل آمد. 6 ماه قبل ای آمد که وقتی که داشتن ثبت نام برای رای دهندگان بود، ما دیدیم که بسیاری از مردم اعتماد خود از پروسه انتخابات از دست دادن متاسفانه، و اکثریت مردم به دلیل اینکه در شفافیت انتخابات نمیتونن مطمئن باشن، به او دلیل نمیخواین که حتی ثبت نام کنن برای انتخابات. مسلما مسئله امنیت هم خب جای خود داره. به این بود که ما فکر کردیم چطور میتونیم که خود مردم ها یا بیاریم در داخل پروژه سهم بسازیم، در داخل این پروسه انتخابات، و چطور کار کنیم که همه ما وقتی ادعا میکنیم سوشال انترپرنور هستیم بتونیم از این ایده هم استفاده کنیم. به همین دلیل بود ما نشستیم و گروهی از دوستانمون که در بخش‌های مختلف متخصص بودن، بعضی در بخش انتخابات کار کرده بودن، بعضی در بخش حقوقی کار کرده بودن، بعضی هم در بخش اپلیکیشن و سافت‌ویر، همه گروه دوستان رو با هم دیگه جمع کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم بهتر است که سر یک اپلیکیشن کار کنیم. نام اپلیکیشن ما ای واچ هست، یا الیکشن واچ، یا شفافیت انتخابات. ما این اپلیکیشن رو به قسم تنظیم کردیم که اول ما کوشش کردیم که بیایم مردم ها را از بخش‌های مختلف، دستورهای مختلف دعوت کنیم و از اونا معلومات بگیریم و آسیب‌پذیری انتخابات را دقیقاً یک بار مطالعه کنیم. یک بار ما با کسایی که کمیسیون سرم شکار انتخاباتی کار کرده بودن جزئی البته غیر رسمی دیدیم و از ما نظر خواستیم، اونا نظر خود گفتن. یک بار دیگه ما با تقریبا با 20 تا از وکیل کاندیدای محترم صحبت کردیم، نظرهای اونا رو خواستیم که چطور اونا این ارزیابی میکنن و به نظر اونا بزرگترین آسیبایی که در این انتخابات وجود داره چی هستن، اینا رو گرفتیم از پیشان. و دفعه دیگه آمدیم خود پروسه رو بررسی کردیم. اما دپردی از این وقتی که ما خود اپلیکیشن هم جور کردیم به خاطر که دیتاست ما دقیق باشه، ما یک فوکس گروپ برگزار کردیم از کسایی که تخصص در بخش سوشال ریسرچ متد یا تحقیق اجتماعی دارن و کسایی که در بخش انتخابات کار کردن. اینا رو با هم دیگه جمع کرده بودیم و فوکس گروپ برگزار کردیم و دپردی از این دوباره باز هم به خاطر که بتونیم سلامت دیتاست ما رو تامین کنیم با USIP کسی که در بخش انتخابات افغانستان اسپیشالیست بودن به اونا صحبت کردیم و اونا خوشبختانه به قسم داوطلبانه حاضر شدن که دیتای ما رو دیتاست ما رو چک کنن تا وقتی که دیتایی که ما جمع میکنیم دیتای واقعی باشه و دیتای دقیق باشه. و من لحاظ اپلیکیشن ایواج از دو بود کلان داره، در اصل دو بود داره یا دو اینترفیس کلان داره. یکی بر تمام مردم افغانستان است که نمو سوشال ریسپانسیبلیتی ما یا مسئولیت اجتماعی کار ما است. با او بسیار واسه مردم میتونن فقط شماره تلفن خود وارد کنن و حتی اگر نام خود خواستن وارد کنن یا نکنن و شانه کود شش رقمی میاید. بعدی که کود شش رقمی زدن میتونن داخل شدن، داخل سیستم شدن. داخل سیستم شدن بسیار راحت میتونن در اون صفحه اول اگر سوال کافی نداشته باشن با گرفتن عکس یا با گرفتن تصویر ویدیو 15 ثانیه‌ای برای ما بگن که در کجا چه تقلب صورت گرفت و ما بتونیم با تمام دنیا شریک بسازیم. در پهلوی از این میتونن فرمای ما هم پر کنن، مثلا یک جایی میتونن دقیق تر کسی که سوال بهتر داره میتونه فرمای ما رو پر کنه، معلومات بیشتر بده در مورد اینکه تقلب یا مشکل لوجستیکی یا مشکل بایومتریک یا هر مشکل دیگه چگونه پیش اومد. این یک طرف کار ماست. یک طرف دیگه کار ما برای کاندیدای محترم بود که بخش یا بود بزنسیش بود یا بود تجارتیش بود، به خاطر اینکه ما بتونیم این اپلیکیشن هم مستقل نگاه کنیم. خب ما بعد بود تجارتیش هم جور کردیم. کاندیدای محترم یک مشکل کلان داشتنی بود که اونا ناظرین از بخش‌های مختلف می‌گرفتن و کتله کلان از آدم‌ها رو می‌گرفتن. اولین مشکلش این بود که آیا واقعا این ناظر که می‌گیرن در روز انتخابات صبح تا شب حاضر است که مکان در محل رای دیگه یا مرکز رای دیگه استاد شون، یعنی یک مثلا مسئله دومی بود که آیا واقعا اینا میتونن لحظه به لحظه گزارش بدن از مرکز رای دهی یا نه. و سوال سومی بود که چطور چیکار کنن وقتی که رای دهی خلاص میشه، رایشون به دیتابیس که ثبت میشه این تغییر نکنه. و ما دلیل ما آمدیم خود بخش کاندیدا رو سه بخش ساختیم. یکی فرمی است که اول صبح با شروع انتخابات میشه او فرم پر میکنن و او زمان است که ما نقشه هر ولایت برای هر کاندیدی که هر ولایت از حوزه انتخاباتی برشان در مانیتور میندازیم. هر ناظرشان در اونجا به حیث یک دات و یک کالر سبز میاید که وضعیت نرمال نشان میده و بعد از اون تمام جریان روز اونا مجبور هستن هر 15 دقیقه گزارش بدن و در پهلویش ما کویک الرت سیستم یا هشدار دهنده سریع داریم که میتونن از اون استفاده کنن هر لحظه که هر جای تقلب بگوید. و در صورتی که اونا تقلب گزارش بدن یا مشکل لوجستیکی گزارش بدن در مانیتور کاندیدای محترم اونجا او از حالت سبز میبره و در حالت سرخ تبدیل میشه در اون لوکیشن جغرافیایی که در کابل یا در هر ولایت دیگر قرار داره و اونا میتونن متوجه شدن که چه اتفاق افتیده. فقط کافی سر از کلیک کنن و ببینن چه تند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، وزارت داخلی افغانستان میگوید که در تعداد از ولسوالی ها تهدیدات بلند امنیتی در برابر انتخابات وجود دارد و عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها جریان دارد. مقام های این وزارت می افزایند که در صورت موفقیت عملیاتشان امکان دارد که تعداد محلات رایدهی افزایش بیابد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
بر بنیاد تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، شنبه هفته آینده انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. مهمترین چالش در برابر انتخابات نیز ناامنی خوانده می شود. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در روزهای اخیر از ده‌ها حمله تروریستی جلوگیری کردند و عملیات‌هایشان را برای تامین امنیت انتخابات نیز افزایش دادند. آقای دانش افزود که بیش از 5000 مرکز شامل 21000 محل رایدهی تحت پوشش امنیتی وزارت داخله قرار دارد، اما این مقام حکومتی افزود که 19 ولسوالی با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است.
بر اساس پلان امنیتی که ساخته شده، تمام مراکز رایدهی و محلات رایدهی با 3 کمربند البته تامین امنیت میشه که در اون نیروهای پلیس، اردوی ملی، امنیت ملی مشترکن اجرای وظیفه خواهد کردن. متاسفانه در بیشتر از 19 ولسوالی است که در یک تعدادش تهدیدات جدی است و در اوج آن در حال حاضر عملیات است که و مشکلات برطرف شد.
با گفته آقای دانش، در هر مرکز رایدهی از 4 پلیس تا 20 پلیس برای تامین امنیت گماشته خواهد شد. برای تامین امنیت انتخابات 54000 نیروی امنیتی شامل 45000 سرباز پلیس موظف شده اند. همچنان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در چارچوب ناتو نیز اعلام کرده که نیروهای آنان در کنار نیروهای افغان برای تامین امنیت انتخابات کمک خواهند کرد. این در حال است که برخی از برنامه‌های کمپاین انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه نیز هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. شماره از شهروندان کشور نیز از چگونگی تامین امنیت روز رایدهی نگرانند. عرفان و سهیلا، دو تن از شهروندان افغان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند:
حالا که انتخابات نزدیک شده، طالبان هشدار دادن که انتخابات اجازه نمیتن برگزار شود، یعنی ممانعت میکنن و امنیت مردم تامین نیست.
ما به عنوان کسی که میخوایم در انتخابات پارلمانی شرکت داشته باشم، واقعا نگران امنیت انتخابات هستم.
در همین حال ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز تمام ولایات و به 77 ولسوالی صعب العبور انتقال داده شده است. آقای سادات در مورد انتقال وسایل بایومتریک به ولایات گفت که فقط به ولایت میدان وردک این وسایل فرستاده نشده و مرحله انتقال وسایل بایومتریک به ولسوالی ها و محلات رایدهی به زودی آغاز می شود.
نگاه کدام تشویشی وجود ندارد و بعد از او باز به محلات و مراکز رایدهی انتخابات صورت میگیره.
از انتخابات پارلمانی افغانستان 50 نهاد داخلی و خارجی نظارت خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که هر قدر تعداد ناظران بیشتر باشد، به شفافیت انتخابات کمک میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دکتران در پوهنتون طبی آکسفورد لندن راه را برای آزمایش سی تی اسکن قلب و پیشگویی مشکلات قلبی که یک بیمار میتواند در سالهای آینده با آن مواجه گردد پیدا کردند. با گزارش کیون انچوس خبرنگار صدای امریکا توجه کنید که برگردان دریان را قدیر مشرف به توجه میرساند.
امیدواری که از تکنولوژی جدید وجود دارد این است که بتواند بیماران را قادر سازد برای جلوگیری از مشکلات قلبی آینده کار کنند. در حال حاضر آزمایش سی تی اسکن می تواند به سادگی بیماران را بگوید که آیا قطر شرایین قلبشان به گونه خطرناک کوچک شده است یا خیر. اما بیشتر از این چیزی برای گفتن ندارد. چارلنبوس انتونیادس از پانتون آکسفورد می گوید که با تکنولوژی امروزی می توان فراتر از حالت کنونی بیماری را به مریض توضیح داد.
Now with the new technology we can take it beyond that. You can say you
با تکنولوژی جدید می توانیم به مریض بگوییم که در حال حاضر بندش قابل توجه شریان قلب نداری، اما شریان های قلب تو التهابی شده و تا 5 سال آینده کوچک شدن قطر شریان اتفاق خواهد افتاد. لذا می توانید خوردن تابلت ها و یا دواهای دیگری را آغاز کنید تا از التهاب جدار شریان و بیماری های ناشی از آن جلوگیری کنید.
تحقیق کنندگان مانند انتونیادوس از پانتون آکسفورد می گویند که قادر شدن به تشخیص پیش از وقت التهاب در شریان می تواند در مبارزه برای جلوگیری از حملات قلبی نقش قابل توجه داشته باشد.
The holy grail in cardiovascular diagnostics was to find a way.
موضوع قابل توجه در تشخیص بیماری های قلب و رگ‌ها یافتن یک راه برای مشخص ساختن التهاب در شریان قلب بود، به خاطر که این همان چیزی است که ما در 50 سال گذشته برای دسترسی به آن تلاش کرده ایم. به خاطر که اگر شما قادر به تشخیص التهاب در شریان قلب باشید، در آن صورت می توانید بگویید که کدام شریان در آینده پلاک ها را ایجاد کرده و بیماری مبتلا می گردد و یا هم کدام شریان باعث حمله قلبی می شود.
تحقیق کنندگان در پانتون طبی آکسفورد به این باورند که این کار آنان می تواند سالانه آینده خطر ابتلا به حملات قلبی را نزد کم از کم 30,000 نفر مشخص سازد.
In UK we have 100,000 heart attacks every year. With this new technology
در بریتانیا سالانه 100,000 حمله قلبی ثبت می شود. با این تکنولوژی جدید هنوز روشن نیست که دقیقاً جلو چند حمله قلبی را گرفته می توانیم، اما گفته می توانیم که کم از کم 20-30% حملات قلبی را قبل از وقوع آن مشخص سازیم، به خاطر که این افراد آزمایش سی تی اسکن را با عنوان بخشی از مراقبت های کلینیکیشان در دسترس دارند.
بیماری های قلبی و سکته های مغزی هر دو در صدر عاملان مرگ و میر انسان ها در سطح جهان قرار دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، مالاوی کشور است که در آن میزان ازدواج های زیر سن در بالاترین سطح خود قرار دارد. کشوری که در آن از 2 دختر، یکی آن قبل از رسیدن به سن 18 سال ازدواج می کند. این امر که در قریه ها به دلیل گرفتن ولور برای والدین فقیر پسندیده است، باعث می شود که دختران از تعلیم باز بمانند. اما خبرنگار صدای امریکا از منطقه دیداز این کشور گزارش می دهد که مسئول یک قریه در حالی که با تهدید به مرگ روبرو است، هزاران ازدواج نوجوانان را لغو کرده است. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. آنی اپوفانو زمانی که 16 ساله بود با یک مرد 21 ساله جبران به عقد در آمد. این مرد او را مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار می داد.
به دلیل مشکلات خانوادگی مرا جبران به عقد در آوردند. والدینم بسیار نادار بودند و مرا به ازدواج مجبور کردند. در آن زمان بسیار خرد بودم.
اپیفانوب یکی از بیش از 3,000 نوجوان و عروس بود که توسط تریسا کاچاندموتو نجات داده شد. مبارزه این خانم در سال 2004 زمان آغاز شد که وی یک مادر 13 ساله را در حال شیردهی دید.
سرم چرخید. گفتم که پدر این طفل کی است؟ بعد طرف پسری که فوتبال بازی میکرد اشاره شد. آن پسر را پیش خود خواستم، از وی پرسیدم که آیا این طفل تو است؟ در جواب گفت بله، او از من است. بعد از این پسر پرسیدم که چند ساله هستی؟ گفت که بعد از 2 هفته 14 ساله می شوم. با دیدن این وضعیت حیران شدم.
خانم کاچدان موتو که میلیون ها تن را رهبری می کند، سایر چهره های تحت رهبری اش را الهام بخشیده است تا در ختم ازدواج زیر سن تلاش کرده و بسیاری از این دختران را دوباره راهی مکتب بسازند. اما شماری از بزرگان قریه خلاف این عرف و تلاش ها هستند و حتی خانم کاچند موتو را برای تلاش هایش به مرگ تهدید کردند.
So they said, oh, you want to die soon, chief? You are still young. So I said, okay, if you want to kill me.
آنان برایم می گفتند، آیا می خواهید زود بمیرید؟ شما بسیار جوان هستید. من گفتم خب اگر شما مرا می کشید، پس اجازه بدهید تا ماموریتم را تمام کنم.
بعد از مرگ یک رهبر مرد در سال 2003 در منطقه دیزا، خانم کاچوندوموتو و یگانه رئیس در فرهنگ این منطقه است که زن است. مبارزه این خانم علیه ازدواج های زیر سن سنت های این منطقه را با آزمون روبرو ساخته است. اما حمایت وی از جوانان مالاوی او را به یک چهره برجسته کشورش مبدل کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، شنوندگان گرامی، دهقانان در ایالت شمالی پنجاب هند با وجود فیصله حکومت هنوز به سوختاندن بقایای فصلی شالی در زمین‌های خیش ادامه داده آن را یک مجبوریت می‌دانند. این در حالی است که دهلی مانند سایر شهرهای هند با مشکل جدی آلودگی هوا مواجه می‌باشد. گزارش خبرگزاری رویترز را در زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
دهقانان در ایالت زراعتی پنجاب در شمال هند با آتش زدن به مزارع شالی خیش به تعقیب جمع‌آوری حاصلات ادامه می‌دهند و با فیصله حکومت ایالتی مبنی بر منع این کار که سبب آلودگی هرچه بیشتر هوا می‌گردد گوشفرا نمی‌دهند. دهقانی که تمام مزرعه شالی خیش را به تعقیب حاصل برداری برای از بین بردن کاه و بقایای شالی آتش زده است و می‌خواهد آن را برای کشت گندم در فصل جدید آماده سازد می‌گوید آنان از عواقب کار خیش به خوبی آگاهند، ولی با آن هم فیصله حکومت ایالتی را که تحت نام محکمه سبز به اجرا گذاشته شده است نادیده میگیرند. جرمنی سنگ، دهقان شالیکار در پنجاب هند، میگوید
اصل دی وچ سرک کسان دی مجبوری یا ایک پرالی دا کرے تا کی کرے
اصلا دی حقی نمی خواهم کاو زمین را که حاصل شالیان برداشته شده است بسوزانند، اما آنها دیگر چاره ای ندارند. ما چی کرده می توانیم؟ اگر چنین کاری نکنیم سال آینده زمین خیش را کشت کرده نمی توانیم. نرخ تیل رو به افزایش است. حکومت سوختاندن زمین ها را بعد از حاصل برداری تحت فیصله سبز اجازه نمی دهد، اما ما نمی توانیم به آن پابند باشیم.
با آنکه راه دیگری نیز برای از بین بردن بقایای شالی وجود دارد، ولی به نظر دهقین قیمت تر از جریمه ای پنداشته می شود که در برابر با آتش کشیدن مزارع باید بپردازند. شاخص کیفیت هوا که توسط آن غلظت مواد زهری را در هوا تعیین می کنند در برخی از مناطق دهلی به 331 پارت در یک میلیون می رسد، در حالی که بلندتر از 100 در یک میلیون از طرف بورد کنترل آلودگی برای صحت مضر تلقی می گردد. دکتر راویس وانکتکار از انجمن طبی هند می گوید
The pollution level in surrounding areas is increased.
سطح آلودگی در مناطق همجوار همین حالا افزایش یافته است. شهر مانند دهلی که مشکل آلودگی در آن به مشاهده می رسد، سوختاندن بقایای شالی در آن سطح آلودگی را در زمانی که اقلیم گرم به سردی می گرد، دما و غبار در این زمان پایان می آید و این مشکلات زیادی را خلق می کند.
به گفته مقامات حکومت هند، با آتش کشیدن بقایای فصل در ایالات پنجاب و هاریانا در شمال هند که سبد نان هند محسوب می شود، سطح آلودگی را خیلی بلند می برد. از همین سبب حکومت در صدد برآمده است تا این عمل دهقانان را مانع شود. مقامات در برابر این عمل جریمه سنگینی نیز وضع کردند. خارج شدن گازهای زهری از وسایط ترانسپورتی در غیاب وسایط حمل و نقل عامه، گازهای متصاعد شده از کارخانجات تولید انرژی حرارتی و متصاعد شدن گرد و خاک در جریان ساختمان، عوامل بسیار مهم در آلوده شدن دهلی پایتخت هند محسوب می شود. ذرات ناشی از با آتش کشیدن مزارع شالی همراه با دود وسایط ترانسپورتی و دود کارخانجات همه تمام منطقه را احتوا می کند و با نزدیک شدن زمستان سرعت باد تقلیل یافته و سردی باعث می شود تا دما و غبار نزول کند و زندگی را برای ساکنان این شهر دشوار بسازد.
شنوندگان گرامی، این بود گزارش این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.